خواست میکنیم بیرون نیان. ولی من میبینم یه راننده هم الان وارد تهران که شدم میبینم در موادی ورودی شهر هیچ کنترلی راجع به کرونا نمیشه و همه از هر شهرستانی از هر جایی بلند میشن میان تهران. ممنون میشم این جواب هم بدید که این چرا کنترل نمیشه یا ارگانی هست که جواب باشه چرا کنترل نمیشه. ممنون.
بله سلام، خسته نباشید. خدمت مجدد محترم شبکه ورزش. آقا واسم تعریف شوش خدمتتون. آقا به همین برنامه قرنطینه که میگین آقا نریم بیرون، تو خونتون بمونین، این مریضی را انتقال ندیم به دیگران، لطفا رعایت کنید. راننده ماشین سنگینم. الان از جاده دارم از طرف اصفهان میرم طرف کرمانشاه. تمام جاده رو پلاک تهران گرفته، یعنی تمام سواری یا هر سواری که تو جاده من میرم پلاک تهرانه. آقا خواهشان اعلام کنین تو رو خدا اینا بمونن تو خونشون. چرا این کار میکنن؟ چرا بلند شدن راه افتادن باعث بدبختی بیچارگی مردم میشن؟ هم جون خودشون رو به خطر میندازن، هم جون دیگران رو به خطر میندازن.
بله خب حرف حق دیگه. حالا اینکه پلاک تهرانه بعضی ها ممکنه که اینجوری نگاه بکنیم، عده‌ای خون و زندگیشون ممکنه تو شهرستان ها باشه، میرن اونجا خودشون رو قرنطینه میکنن. میپذیریم بعضی ها ممکنه که مثلا خونه هایی داشته باشن تو کوه و کوهستان و مثلا اطراف شهرها، برن اونجا خودشون رو قرنطینه بکنن، یه ماه مثلا بمونن، ممکنه اینو پذیرفت. ولی کسی که مسافره باید بره مسافرخونه یا کنار خیابون بخوابه واسه چی میره؟ این یک. دو این که واقعا بعضی از مشاغل مجبورن که سر کار باشن. خود ما که در خدمتون هستیم، البته با افتخار سر تعظیم هم فرود میاریم در مقابل شما. یکی از همکاران ما پشت در خونش همسایه ها رفته بودن چسبونده بودن که مگه پول چقدر ارزش داره، لطفا رادیو نرو، نه به رادیو، نه به فن، این چیزا براش نوشته بودن. من خدمت این دوستمون گفتم که نوشته شما بذار براشون و بهشون بگو شما اگه قول بدید که مثل بقیه مردم حتی یک دقیقه به رادیو تلویزیون توجه نکنید و گوش ندید و نگاه نکنید، ما هم قول میدیم نریم سر کار. خب ما اگه نیام خب بعد چی میخوام چی پخش بشه؟ بس رادیو بعد چی پخش کنه؟ تلویزیون بعد چی پخش کنه؟ یا این عزیزمون که راننده ماشین سنگینن، خب این وسایل مورد نیاز شهرها باید جابجا بشه دیگه. یعنی یه سری آذوقه است، یه سریش مثلا شیر و نمیدونم وسایل لازمه، یه سریش چیزایی که به هر حال باید جابجا بشه و بین شهرها حتما باید تردد داشته باشن. ولی واقعیت امر اینه که یه مقداری تعامل و تحمل داشته باشیم، حتما میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم. خیلیا هنوز واقعا باورشون نشده. چند نفر از نزدیکانمون باید از دست برن که این اتفاق بیفته؟ ما در رادیو چند نفر رو از دست دادیم، در تلویزیون چند نفر از دست رفتن، و عزیزانمون در شهرستان ها، خیلی از همکارانمون که اونجا فعالیت میکنن مخصوصا شمال کشور، اونها هم عزیزانی رو از دست دادن. و خب اگر بیفته واقعا نمیشه جلوش گرفت. انشالله که مراعات خواهند کرد، مخصوصا عزیزانی که صدای ما رو میشنون قطعا به دیگران هم انتقال میدن. این هم که ارتباطات تلفنی بود که خود مردم رشته کلامو به دست گرفته بودن. قراره که با آقای بهزاد هنرور صحبت بکنیم تا لحظات دیگر. من معرفی کوتاهی از ایشون بکنم. ایشون در رشته‌های رزمی فعالیت دارن و بنیانگذار و رئیس سبک شوت فایتینگ و جیم مارشال در فدراسیون ورزش‌های رزمی هستند و رئیس انجمن حمایت از استعدادهای جوان و مؤسس انجمن ورزش‌های نمایشی و مهارت‌های فردی که پشت خط برنامه اومدن. آقای هنرور سلام.
درود بر شما جناب آقای اکرانی عزیز.
وقت شما بخیر. آقا سبکو که اشتباه نگفتم سبکتونو؟
نه شما اطلاعاتتون خیلی کامل و جامع بود. ممنونم ازتون. من قبل از هر چیز از شما تشکر میکنم. چند تا جمله قبلتون داشتم گوش میکردم، فهمیدید که بچه های رادیو دارن زحمت میکشن. خب بله، الان که مردم به خاطر اینکه سلامتیشون رو حفظ کنن و این چرخه اپیدمی رو بشکن در منزل هستن و قطعا حضور شما در رسانه مخصوصا رادیو میتونه خیلی کمک بکنه که مردم حوصله‌شون تو خونه سر نره.
امیدوارم که این گونه باشه. خیلی هم ممنونم ازتون آقای هنرور.
بزرگواریشون.
خواهش میکنم. دوست دارم که مقدار از خودتون بیشتر برای شنونده های ما بگید که رشته های رزمی رو چطور شروع کردید، با چه رشته ای و با چه سبکی آغاز کردید و چی شد که خودتون پایه‌گذاری یکی از این سبک ها رو به سرانجام رسوندید.
من حقیقتش از دوران کودکی، شاید 8 یا 9 سالم بود که به تشویق پدرم وارد رشته‌های رزمی شدم. خب در اون سال‌ها هم که رشته‌هایی که بود محدود به 4-5 رشته و صف بیشتر نبود، وارد رشته کاراته شدم. در رشته کاراته هم تا مراحل قهرمانی هم بودم و خب در دوران ما تیم ملی و اون حمایت‌هایی که امروز میشه از تیم‌های ملی مثلا در ورزش‌های رزمی خب اون موقع نبود. کاراته رو من تا دان 5 ادامه دادم در سبک شیتوریو، بعد با یکی از اساتید خیلی بزرگ آشنا شدم، استاد بزرگ که در قید حیات هم نیستن، ایشون به رحمت خدا رفتن، استاد فریدون مالکی،
خدا رحمتش
زنده باشید. با رشته فول کانتکت کاراته من آشنا شدم و همونجا بود که مسیر ورزش‌های رزمی برای من یه مسیر جدیدی شد و وارد یک دنیای تازه تری شدم. و بعد از درگذشت ایشون هم که یه مدت ما در سبک ایشون حضور داشتیم و بعد حالا شرایطی پیش اومد که تونستیم که یه سبکی رو بنیانگذاری بکنیم و در خدمت جامعه رزمی باشیم.
چند نفر عضو این سبک هستن در سراسر دنیا؟
سبک شوت فایتینگ یه سبک خیلی قدیمیه، جز سبک سنتی البته نیست، جز سبک های مدرنه، کمتر از 50-60 سال قدمت داره، اما منشعب شده از سبکای سنتی ژاپنیه و ترکیبی از فنون و مهارت‌های رشته‌های آزاد هست، مثل فنون رشته مویتای، کاراته، کشتی و جودو. و افراد شاخصی در دنیا به این رشته پرداختن و افرادی هم که در این رشته به مقام قهرمانی و به درجات بالا میرسن عنوان شوت فایتری بهشون گفته میشه، یعنی اون عنوان ورزشی که دریافت میکنم عنوان شوت فایتر هستش. ورزشته خیلی جذابیه، مخصوصا در کشورهای ژاپن، در کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی جذاب و خیلی پرطرفدار هستش، خیلی هم کاربردیه.
پس شما در واقع این سبک رو وارد کشور کردید؟
بله بله، من سبک شوت فایتینگ یه سبک ژاپنیه، مرکزیتش البته در آمریکاست، ولی سال 86 من با این سبک آشنا شدم و اون مراحلی که باید طی می‌کردم که وارد این سبک بشم، آموزش‌هایی رو که قرار بود بگیرم به قول معروف انجام دادم و بعد از چند سال مربیگری بین‌المللی این سبک رو گرفتم و به عنوان نماینده و پایه‌گذار این رشته در ایران سبک رو ما آوردیم وزارت ورزش و از سال 90 ما به صورت رسمی زیر نظر فدراسیون ورزش‌های رزمی قرار گرفتیم و تا امروز داریم فعالیت میکنیم. خدا شد.
چند سالتون آقای هنرور؟
من دقیقا 40 سالمه.
انشالله که موفق باشی. تقریبا هم سنیم. شما شیتوریو کدوم شاخش رو کار میکردیم؟
شیتوریو همون شاخه اصلی، شیتوریو شیتوکای.
بله. خب پس حالا از این نظرم با هم دیگه قرابتی داریم. فکر نمی کردم، چون پدرم مدتی رئیس این سبک بودن و حالا به صورت علاقه افتخاری که با شما هم صحبت میکنیم.
خب پس این شباهت اسمی که جناب اکرامی من گفتم به شما، من نمیدونستم شما فرزند استاد بزرگ اکرامی هستید که خب روحشون هم شاد باشه.
سلامت باشین.
زنده باشین.
خیلی جالب، ما تو دو جایی کار میکردیم که خیلی میتونستیم به هم کمک بکنیم ولی هیچ وقت به هم کمک نکردیم. یعنی من خاطرم هست توی ختم ایشون کسانی که میومدن میگفتن ای مگه پدر توه یا بالعکسش، یعنی از هر دو طیف، حالا چه بچهای رسانه چه بچهای چیز، چون ایشون تا مدتی که بنده بودن فقط یک بار اومدن رادیو ورزشون هم به دعوت های خطیری اومد.
بله.
و خب امتنا میکردن از این که در واقع جایی که من هستم بیان که یه وقت شایبه برانگیز نباشه. اینه که حالا خیلی اونایی که ندونن، یعنی از لحاظش تشابه اسمی متوجه نمیشن که ما در واقع
پدر و پسر. باعث افتخار من بود که با شما صحبت میکردم، این افتخار چند برابر شد پس برای من.
نه خواهش میکنم عزیز، خواهش میکنم.
شما فرزند استاد بزرگ مرحوم اکرامی عزیز هستید. خب ایشون واقعا کاراته رو در ایران واقعا متحول کرد با سبک شیتوریو. خب سبک شیتوریو کسایی که کاراته کار میکنن مطلع هستن، سبک شیتوریو یه سبک پیشتازی هست در سبکای کاراته، هم از تعداد، از لحاظ تعداد کاتاها و هم از لحاظ اون مخاطبهایی که داره خیلی سبک پر مخاطبی هست.
بله، به هر حال جزو سبکای مطرح دنیاست که خوشبختانه ما تو این زمینه هم یه همراهی با همدیگه داشتیم. البته خب شما استاد و ما هم شاگرد.
خواهش می‌کنم.
عرض به خدمتتون آقای هنرور، این سبکای آزاد سازمان‌های زیادی در دنیا دارن. و همه‌شون هم خب مدعی هستن که میتونن جزو بهترین‌ها باشن و سبک خوبی‌ان. و شباهت‌های زیادی هم بعضن ممکنه نسبت به همدیگه داشته باشن. یعنی اون تفاوته شاید تو فرم لباسشون و بعضی از مسائل کوچیک داوری باشه.
نه.
شده که مسابقات مختلطی بین سبک‌ها برگزار بشه که مثلا فول کانتاکت مثلا با نمیدونم مثلا شوت فایتینگ و رشته‌های دیگه با هم دیگه کنار هم مسابقه بدن، مثل آنچه که در کیوان اتفاق میفته یا مثلا میکس مارشال اتفاق میفته؟
ببین من ابتدا رو ساکن اینو توضیح بدم که ما رشته‌های ورزشی مختلف داریم، سبک های مختلف داریم، سازمان های مختلف داریم و لیگ ها. ما متاسفانه در ایران این رو برای ورزشکار و برای خانواده ورزشکار روشن نمی کنن. سبک نوعی از روش مبارزه و نوعی از روش تمرین هستش، اما سازمان یا رشته ورزشی یک رشته ورزشی هستش که اگر قهرمانی درش نباشه قطعا بیفایده است. مثال بزنم خدمتون، کاراته یک رشته ورزشیه اما سبک های مختلفی در زیر مجموعش هست. ما در رشته های، حالا اگر بخوایم وارد رشته های آزاد بشیم، کیک بوکسینگ و فول کانتاکت ها و رشته های دیگه، این مشکل رو ما متاسفانه در ایران سالهای ساله که داریم. افراد میان، خب ما یه دونه کیک بوکسینگ بیشتر نداریم، ما یه دونه کیک بوکسینگ داریم و استایل های مشخصی داره و متاسفانه سازمان های دیگه ای که با اهداف اقتصادی تأسیس شدن در نقاط مختلف دنیا، اینها اومدن با یک پسفند، با یک پیشفند، حالا در قالب انجمن، در قالب فدراسیون، در قالب ارگانیزیشن، اینها رو تأسیس کردن و وقتی وارد ایران میشن یک شخصی رو با عنوان نماینده خودشون در ایران فعال میکنن، اون شخص اون سازمان رو به عنوان یک سبک مطرح میکنه، به عنوان یک سبک معرفی میکنه.
بله.
مخاطبین زیادی رو هم جذب میکنه، شاید خیلی فعال باشه، مخاطبین زیادی هم جذب بکنه، اما بعد از چند سال متاسفانه میبینیم که اون تعداد مخاطبی که از سن مخصوصا نونهالی و نوجوانی وارد این رشته میشن، متاسفانه بعد از این مدت میبینن که عمرشون به تباهی گذشته، چون نه مسابقات قهرمانی معتبری داشته اون رشته یا اون سازمان و نه درجاتی که گرفتن یا آموزش‌هایی که گرفتن آموزش‌های استانداردی بوده. این رو سالهای سال هست که نه تنها ایران، کشورهای دیگه هم درگیرش هستن. خب پشت این قضیه هم چیزی نیست جز اهداف اقتصادی و باید کارشناسا بشینن. ما پیشنهاداتمون رو دادیم به فدراسیون ها، به وزارت ورزش، ولی متاسفانه تا این لحظه اراده‌ای بر این قضیه نبوده که به درستی ساماندهی بشه. حالا هم که ریاست فدراسیون ورزش های رزمی که خب امروز هم تغییر نام داد به فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی، شاید انگیزه‌شون این هست که از این تغییر نام که تمام رشته‌های رزمی غیر از اون رشته‌هایی که فدراسیون مستقل دارن رو جذب این فدراسیون بکنن و شاید در آینده این فدراسیون از معاونت ورزش‌های همگانی خارج بشه و به معاونت ورزش‌های قهرمانی بتونه وارد بشه، با توجه به اینکه 5 6 تا انجمن قهرمانی داره که عضو IOC هستن و عضو اسپورت اکورد هستن، مسابقات کامبت گیمز دارن و مسابقات معتبر دارن، میتونه پتانسیل قهرمانی قطعا داشته باشه.
درست میفرمید. حالا میخوام در مورد اتفاق دیگه که رقم زدید، اونم حمایت از استعدادهای جوانه صحبت بکنیم. شما استارتاپی فعال کردین، درسته؟
بله. حالا استارتاپ که یکی از بخش‌هایی که در زیر مجموعه این انجمن ما داریم بخش استارتاپ هامون هستن که کارگروه‌هایی رو بیشتر هم بچه‌هایی هستن که یا دانشجو هستن یا علاقمند هستن به حوزه استعداد و استعدادیابی، اینا دارن همکاری میکنن با ما. تیم ورک‌هایی رو تشکیل دادیم، کارگروه‌هایی تشکیل دادیم و در حوزه‌های مختلف دارن با ما همکاری میکنن. هدف اصلیمون هم این هستش که افرادی رو که دارای یک استعدادی هستن اما راه رو نمیشناسن، نمیدونن از کجا شروع بکنن، یا یعنی که حامی ندارن، یا یعنی که پشتوانه مالی ندارن، این افراد رو شناسایی بکنیم. و کار بچه هم از صفر تا صد داوطلبانه هست، یعنی ما در انجمنمون واقعا هیچ منفعت مالی، یعنی هیچ برنامه‌ای برای دریافت منفعت مالی نداشتیم و نخواهیم داشت. و هر حمایت مالی هم اگر در آینده جزء برنامه هم باشه برای پیشبرد همون اهدافی هستش که خود اون افراد رو شناسایی کردیم و اهداف اون افراد و حمایت از خود همون افراد به صورت اخص هستش.
خب حمایت از معلولان هم در دستور کار دارین؟ آره
بله، بخش معلولین و ورزشکارای داره معلولیت. و
حالا این تعریف رو از استارتاپ بکنم که توی فارسی معمولا به شرکت‌های نوپا میگن، اما اگر بخوایم معنی دقیق‌تری براش در نظر بگیریم، شرکت‌هایی گفته میشه، مجموعه‌هایی بهشون اطلاق میشه که از فناوری اطلاعات به سبک و سیاق روز بهره میبرن و حتی ممکنه که اجتماع اونها در یک مکان هم حتما نباشه، یعنی میتونن به صورت منزل خانگی یا حتی نوع شرکتشون هم میتونه خیلی به قول معروف غیر متداول‌تر از شرکت‌های امروزی باشه، میز و تخت اونجوری نباشه، یعنی مثلا هر کی گوشه نشسته باشه کارشو هدفمند پیش ببره، قهوهشو بریزه، چایشو خودش بریزه، خدمات اونجوری هم مثل شرکت آبدارچی باشه، کسی باشه نیست، یه مقداری متفاوته و هر کسی تو دایره فعالیت خودش و فن خودش فعالیت میکنه. گفتم که معنیش هم گفته باشیم، بفرمایید.
زندوش نگران، همینجا که شما میفرمایید که عرض کردم که استارتاپ هایی که زیر مجموعه ما انجمن هستیم، یک NGO، یک سازمان مردم نخواد هستیم، و استارتاپ هایی که زیر مجموعمون هست همون چیزی که شما فرمودید، افرادی که حالا خیلیشون هم میتونن دورکاری بکنن، یعنی یک گروهی یا حتی انفرادی احساس میکنه که میتونه یک کاری رو انجام بده یا یک اپلیکیشنی رو طراحی بکنه یا از طریق همین پیام رسانهای
متداول،
بله متداول، بتونه خدمتی رو ارائه بده. میاد حالا یه بخشی هم آموزش هایی رو داریم که اونها هم باز رایگان و داوطلبانه هستش، توسط اساتید خیلی بنام و خیلی کارکشته که این آموزش ها هم به اونها ارائه داده
میشه. فکر میکنم این روز قرنطینه ای هم خیلی کمک بکنه به مردم اینجور آموزش ها.
حقیقتش در حوزه ورزش که واقعا توی این مدت که حالا اسمشو بذاریم قرنطینه، آسیب خیلی جدی خوردن هم ورزشکارا، هم مربی ها، هم باشگاه ها، و یه پویشی هم راه افتاد که باشگاه دارا بیان بخشی از اجارهشون رو، یک ماه یا دو ماهی که باشگاه تعطیل هست، بخشی از اجارهشون رو ببخشن، چون واقعا اجاره های باشگاه ها در به صورت ماهیانه خیلی سنگینه و اگر یک ماه یک باشگاه یا یک مربی نتونه اجاره رو پرداخت بکنه زیان خیلی سنگینی بهش وارد میشه. ورزشی ها که خیلی صدمه دیدن، ولی در هر صورت هیچ چیزی سلامتی نمیشه. من امیدوار هستم که اسمشو بحران نمیذارم، این دوره گذاری هستش که امیدوارم هر چه سریعتر با رعایت کردن مسائلی که از صدا و سیما داره پخش میشه مردم رعایت بکنن و این دوره رو هم به خوبی و خوشی پشت سر بذاریم. و قطعا بعد از این دوره من احساس میکنم که یه سری فرهنگ های جدید که فرهنگ های خوبی هم هست وارد جامعه ما خواهد شد. اینکه حالا زیاد به هم دست ندیم، زیاد به هم نزدیک نشیم، نظافت رو حالا در چه جاهایی بیشتر باید رعایت بکنیم. من فکر میکنم که این دورانم به خوبی و خوشی اگر پشت سر بذاریم، حالا
بعد ما حداقل از ماچوبوسای بعضی از دوستانمون خیلی خلاص شدیم، چون بعضی یه جوری ماچ میکردن نگاه جنگه، من حتما باید صورتمو بعدش میشستم همینجوری به طور معمولی.
بله
دقیقاً.
حالا من
تراوش های دهنشون یه جوری بود.
من تو باشگاه ها که اصلا شرایط خیلی بدتر بود، حالا مثلا تو رختکن ما هم هی بارها به عنوان مربی هی به بچه‌ها یادآوری میکردیم که حالا به فرض میگم اگر با دمپایی شما میری دوش میگیری یا
بله یا سرویس بهداشتی استفاده میکنین همون دمپایی رو نیارین. بله، از این اتفاقا متاسفانه زیاد افتاده و میفته، ولی فکر میکنم از این به بعد یه عادتی تو این یک دو ماه مردم داشتن که یه مقداری بتونن انشالله سلامت خودشون رو
در موارد دیگه هم حفظ کنن. مفهوم ویروس رو من فکر میکنم تو این یکی دو ماه خیلی خوب مردم تونستن که درک بکنن و ما ورزشکارا که وقتی میگیم آقا دستتو بشور بیا توی که دوش بگیر قبل تمرین یا بعد تمرین، خب حالا شاید اینجوری به این صورت اپیدمیک نباشه، ولی در هر صورت اون ویروس کار خودش رو میکنه، چه در دوره اپیدمی باشیم چه در خارج از دوره، باید رعایت کرد این موارد رو.
بله خیلی آقا متشکرم از توضیحاتتون و سپاس
شما.
از اینکه پشت خط برنامه اومدید. من امیدوارم که فضای کاری که دارید تجربه میکنید انشالله موفق باشین و بتونید که خدماتی بیشتری رو به مردم شریفمون بدید.
بزرگوارید شما، من با افتخارم بود و از شما تشکر میکنم از رادیو ورزش که حداقل سهم جامعه ورزش از رادیو هستش. تشکر میکنم، امیدوارم که همیشه در این راه کوشا و پرتوفیق باشین انشالله.
انشالله ممنونم ازتون.
بزرگوارید شما. شب شما
بهزاد هنرور. خدا نگهدار.
اومدم شادی به پا کن، اومدم عزیزم شکر خدا کن، اومدم عزیزم شکر خدا کن، اومدم همگی این خونچه طلا به سر کنید، همگی این رختای لا به تر کنید، میباره از آسمون نغن و نبات، همه از پیر و جوان خبر کنید، همه از پیر و جوان خبر کنید.
عروس فصل و بهارم اومدم، عروس فصل و بهارم اومدم، اومدم شادی به پا کن، اومدم اومدم شادی به پا کن، اومدم.
آینه بندون بکنید صحنه سرا، آینه بندون بکنید صحنه سرا، هر کی از راه برسه تا بدونه.
عروس فصل و بهارم اومدم، عروس فصل و بهارم اومدم، اومدم شادی به پا کن، اومدم اومدم شادی به پا کن، اومدم.
سپاسگزارم از انتخابتون از اینکه رادیو ورزش رو شنیدید. خب ما سه مهمان پشت خط برنامه داشتیم، آقای اکبر هادی که به همراه همسر محترمشون باهاشون صحبت کردیم، سرمربی سابق تیم ملی بوکس، آقای مهدی سپهر از پیشکسوتان موسیقی و خواننده بنام، و آقای بهزاد هنرور که همین چند دقیقه پیش با ایشون گفتگو کردم، یکی از بنیانگذاران سبکای مختلف رزمی که سبک مهمی که ایشون آوردن سبک شوت فایتینگ بوده و در ایران هم دارن فعالیت میکنن، کارهای دیگه هم انجام داده بودن که باشون صحبت کردیم. این نکته رو بذارید ما هم یادآوری بکنیم که وقتی بیکاری زیاد میشه یه عده خیلی پرکار میشن، وقتی که فقر زیاد میشه یه عده بیشتر پولدار میشن. این اتفاق در سراسر دنیا میفته. وقتی که یه جا تابستونه یه جای دیگه زمستونه، یعنی یه جا خیلی گرم میشه مطمئن باشید یه جای دیگه داره خیلی سرد میشه. این اتفاق در دنیا زیاد میفته، مدام در حال افتادنه، اما گاهی وقتا از تعادلش دیگه خارج میشه. یعنی شما فرض بفرمایید ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که 1% مردم جهان بیشتر از 99% دیگه پول دارن، و این خیلی عجیبه دیگه. یعنی شما ببینید چه رقم عجیب و غریبیه که 1% مردم بیش از 99% مردم پول دارن. شاید برای خیلی همون رویا باشه، برای خودمون تصویر سازی بکنیم که اگه ما جز اونا بودیم چه کمکایی به دیگران میکردیم یا چه حرکتایی انجام میدادیم. خب حالا که رویا پردازی همون فقط تو اون قالب 1% مردمه، الان توجه بکنیم که بخش کوچکی از مردم ما الان خیلی پرکارن، و اونم پرستاران، دکتران، پزشکان که 3 شیفت 4 شیفت دارن کار میکنن برای اینکه من و شما سلامت باشیم. حالا که شما نمیتونید اون آدم پول داره باشید که همیشه تو رویا میدیدین، اون آدمه که همیشه میتونست پول داشته باشه به دیگران کمک بکنه، اون آدمه باشید که میتونه الان با بیرون نرفتن حداقل کمک رو به اون 1% بنده خدایی بکنه که دارن تو جامعه ما زحمت میکشن. الان داریم به بهار نزدیک میشیم. بهار بهش میگن اعتدال، یعنی به اعتدال بهاری داریم میرسیم. اعتدال یعنی چی؟ یعنی هوا معتدل میشه، همه چی خوبه، هوا زیباست، لباسی که میپوشیم لباس متعادلیه، همه چیز داره به تعادل خودش نزدیک میشه. ما برای اینکه این تعادل رو در زندگیمون داشته باشیم خواهش میکنم که الان مراعات بکنیم. باز همون مثال 1% مردم رو به خاطر بیارید که 1% مردم دنیا خیلی پول دارن، 99% اندازه اون 1% ندارن. الان هم بخش کوچکی از جامعه ما که پرستارا هستن دارن تلاش شبانه روزی میکنن، بهشون کمک بکنیم. خواهش میکنم از خونه هاتون بیرون نیاد. اگرم میبینید ما میاییم، ما دیگه نیاییم دیگه کی بیاد بیرون دیگه. حداقل بخشی از مردم باید فعالیت روزمرهشون رو داشته باشن تا این امورات حداقلی مردم هم سپری بشه. میدونم زندگیتون سخته، اما این سختی رو بیشتر نکن. درود بر شما، شب خوبی بود، امیدوارم شما هم همین تجربه من رو داشته باشید. به اتفاق آقای جرگویی که صدا بردار الان ما هستند و پیشتر هم خانم نوابی بودند، آقای حسین سلطانی که تهیه کننده ما هستند، آقای سهراب ستایشمنش که هماهنگی ما بودند، و آقای طاهری اگه اشتباه نکنم واحد ارتباطاتمون بودن امشب، چون من اصلا از باکس خیلی بیرون نیومدم که ببینم، از این اتاق استودیو. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم و امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشید و روزهای آینده روزهای بهتری برای همه مردم شریفمون باشه. خدا نگهدار.
دلیل نقشه هایی پاپ کورن چیتوز، ما رو به وجد میاری پاپ کورن چیتوز، تو یکی از ماهایی پاپ کورن چیتوزی.
دوست دارم دوست داری دوست داری
پاپ میوه های عالی،
میگیرم میگیری
میگیری پاپ میوه های عالی،
میخورم میخوری
میخوری پاپ میوه های عالی،
میوه های آلیس
سالم خوشتر طبیعی. انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شما هستیم، با ما همراه باشید.